سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان امروز در رأس یک هیئت پاکستانی به کابل رسید. انتظار می رود این هیئت در نشست موسوم به کمیته مشترک هماهنگی افغانستان و پاکستان شرکت کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس نوشته که در این نشست درباره حل منازعات احتمالی در امتداد خط دیورند و ایجاد سهولت‌ها برای مردم دو طرف گفتگو خواهد شد. این نشست در حال برگزار می‌شود که پاکستان در دو هفته گذشته روند اخراج و بازداشت مهاجرین افغان بدون اسناد و دارنده کارت‌های مخصوص شهروندی افغانستان را شدت بخشیده. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌ها یا یونت‌سیار می‌گوید که در دو هفته گذشته بیش از 127,000 افغان از پاکستان به کشور خود برگشتند. وزارت خارجه طالبان انتقاد هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما بالای اجرای حکم اعدام توسط طالبان را غیر مسئولانه خوانده. این وزارت در بیانیه امروز گفت که حکم آنچه از سوی طالبان قصاص خوانده شده پس از تحقیق همه جانبه و حکم سی محکمه تطبیق شده است. یونما در عکس‌العمل به اعدام 4 نفر به روز جمعه در ولایت‌های فرا، نیمروز و بادغیس گفته بود که اجرای حکم اعدام نقض حقوق اساسی زندگی انسان هاست. یونما همچنان خواهان توقف فوری تطبیق احکام اعدام توسط طالبان شد. تیاری عامل شمار از افغان‌هایی که درخواست پناهندگیشان به جرمنی پذیرفته شده از میدان هوای اسلام‌آباد به سوی شهر لابزیخ جرمنی پرواز کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه جرمنی گفت که به همه افغان‌ها اجازه قانونی مشروط ورود به جرمنی داده شده. به اساس آمار وزارت خارجه جرمنی نزدیک به 2600 افغان دیگر هنوز در پاکستان در انتظار منتقل شدن به جرمنی هستند. اکثر افغان ها کسان هستند که میگویند با برگشت طالبان به افغانستان زندگیشان با خطر مواجه شد و به پاکستان پناه بردند. حکومت آینده جرمنی گفته است که قصد دارد تا حد ممکن برنامه انتقال این افراد به جرمنی را کاهش دهد. در نتیجه عملات طیاره‌های بی‌پیلوت روسی بر شهر اودسای اوکراین حداقل 3 نفر زخمی شدند. اداره خدمات اضطراری اوکراین امروز گفت که در عملات دیشب ساختمان‌های رایشی و تجارتی هدف قرار گرفتند. شهر اودسا که بخشای آن به حیث میراث فرهنگی تحت نظارت اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو قرار دارد، در گذشته نیز شاهد عملات مشابه بوده. و تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان با تفاوت 180 دوش در بازی امروز توانست تیم امارات متحده عربی را شکست دهد. بازیکنان افغان نخست بتینگ کرده و هدف 360 دوش را باز دست دادن 4 بازیکن تعیین کردند. تیم امارات متحده عربی 168 دوش را انجام داد. این بازی برای راهیابی به جام جهانی کرکت زیر 19 سال برگزار شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. حکومت طالبان میگوید که نشست کمیته مشترک هماهنگی افغانستان و پاکستان امروز برگزار میشه. گفته شده که در دید و بازدیدهای هیئت دو کشور در مورد مسائل مهم از جمله اختلافات مرزی مورد بحث قرار میگیره. در این مورد با یک آقای سیاسی گفتگو کرده ایم.
باور کردن با امی هیئت ها و با اون فیصله ها نظر و تجربه ثابت تا اندازه مشکل خواهد بود.
در ادامه میشنوید که یک گروه 18 نفری از جرگه افغانهای مقیم خارج در سفرشان به کابل در مورد رفع محدودیت‌های آموزشی و کاری زنان و دختران با طالبان گفتگو میکند. یک تن از دختران محروم از آموزش میگوید:
ما به همدلی و حمایت واقعی نیاز داریم، نه فقط سخنرانی و وعده ها. و اگر دنیا و جامعه جهانی به می شکل در مقابل ما بی تفاوت بمانن، ما نه تنها که امروز خود را از دست می دیم، بلکه آینده خود را کامل از دست خواهیم داد.
و گزارش داریم از نگرانی سازمان سی جهان که گفته دامنه سوی تغذیه کودکان در افغانستان به سرعت بی سابقه در حال گسترش است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما شنونده رادیو آزادی هستین و من فرشته نگاه در برنامه میزبانتان هستم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که در خبرها هم شنیدید، صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان امروز در رأس یک هیئت پاکستانی با کابل رسید و حکومت طالبان گفت که نشست کمیته مشترک هماهنگی بین افغانستان و پاکستان برگزار میشه که هیئت به ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم به می هدف به پاکستان سفر کرده. جزئیات بیشتر سنا کاکر داره.
در حالی که ظاهراً روابط میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان خوب به نظر نمی رسد، قرار است امروز نشست کمیته مشترک هماهنگی یا JCC بین نمایندگان دو کشور در کابل برگزار شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در بیانیه‌ای در شبکه اکس خود گفته که ریاست هیئت پاکستانی را محمد صادق خان نماینده ویژه آن کشور و رهبری طرف افغانستان را مولا عبدالقیوم زاکر معاون وزارت دفاع حکومت آنها بر عهده خواهد داشت. او گفت که این هفتمین نشست کمیته مشترک هماهنگی یا JCC بین دو کشور است که در اسلام آباد و کابل برگزار می شود. در این اعلامیه آمده است که در این دیدار در مورد حل اختلافات احتمالی در امتداد خط دیورند و ایجاد تسهیلات برای مردم دو طرف بحث خواهد شد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان برای شرکت در این نشست در رأس یک هیئت وارد کابل شده است. او در شبکه اکس خود نوشته است که این نشست کمیته مشترک هماهنگی پس از یک وقفه طولانی برگزار می شود. اگرچه مشخص نیست که آیا مشکل اخراج مهاجران افغان از پاکستان در این نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت یا خیر، اما پاکستان اخیراً روند اخراج صدها هزار مهاجر افغان از این کشور را تسریع کرده است. طالبان تصمیم اخراج مهاجران افغان از پاکستان را محکوم کرده و آن را خلاف اصول خوانده است، اما پاکستان همواره تاکید کرده که به خاطر تامین امنیت خود به این روند ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها پاکستان از آغاز ماه اپریل حدود 60 هزار مهاجر افغان که کارت‌های ECC دارند و کسانی که فاقد مدرکند را به افغانستان بازگردانده است. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نزدیک به نیمی از این پناهجویان به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شده است. در همین حال هیئت بریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به پاکستان سفر کرده است. این وزارت در بیانیه در شبکه اکس خود گفته است که این هیئت با مقامات پاکستانی در مورد حل مشکلات تجاری، ترانزیتی و ترانسپورتی تاجران افغان بحث خواهد کرد. در این بیانیه افزوده شده است که عزیزی قبل از سفر به اسلام آباد با بزرگان و نمایندگان جامعه تجاری خصوصی افغانستان در کابل دیدار و خود را از مشکلات آنها در تجارت با پاکستان باخبر ساخت و نظریات و پیشنهادات آنان را برای رای حل‌های این مشکلات شنید. هیئت طالبان در حال به اسلام آباد سفر می کند که گذرگاه تورخم و چمن بین افغانستان و پاکستان هر از گاهی به دلیل درگیری ها بین دو طرف در امتداد خط دیورند بروی هر نوع رفت آمد بسته می شود. پاکستان در ماه فوریه سال جاری گذرگاه تورخم را به دلیل ساخت یک پسته سرحدی توسط حکومت طالبان نزدیک به یک ماه بست که به دلیل آن به تاجران هر دو طرف میلیون ها دلار خساره وارد شد.
طالبان گفتند که نشست کمیته مشترک هماهنگی بین افغانستان و پاکستان امروز برگزار میشه. گفته شده که در دیدار هیئت‌های دو طرف در مورد اختلافات احتمالی در امتداد خط دیورند و ایجاد تسهیلات برای مردم دو طرف بحث میشه. گفته نشده که موضوع اخراج اجباری هزارها مهاجر افغان از پاکستان در دیدارها مورد بحث قرار میگیره یا نه. در این مورد با محمد عیسی ختمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین گفتگو کردم و ازش پرسیدم که در این مقطع زمانی که مهاجران افغان از پاکستان با اخراج اجباری روبرو هستند، دیدار هیئت‌های دو کشور به چی معنا؟
یعنی باوجود اینکه اینا تعهد داشتند که اینمی مهاجرت نظر به قوانین بین‌المللی مهاجرت اینا نگاه بکنن و برشان امکانات بدن که به اثر این مشکلاتی که بین این دو کشور به وجود آمد، پاکستان امی مسئولیت نامنی خود هم تقریبا به دوش اینمی مهاجر و افغانا و طالبای پاکستانی انداختن و دمیتر یک مقطع زمانی که در داخل افغانستان هم مشکلات برالاوی مشکلات آفات طبیعی، مثلا یک سقوط اقتصادی، عدم کار و بعضا مشکلاتی که یک تعداد مردم که گفتمش امنیتی است، یعنی مشکلاتی که اونا خود احساس نمی کنند که امن باشند و به امون خاطرم اینا با وجود آمده طالبا اینا مهاجرت کردن، اینا این فشار روی حکومت فعلی افغانستان است. در صورت پاکستانیا همیشه عادت دارن تا از امو فرصت های مقطعی استفاده بکنن به نفع خود و در این مورد اینا امو مسائل مرزی را هم پیش می کشند و مسائل امتیازات استراتژیکی در نظر خودشان همیشه است کوشش میکنن که امتیاز گیری بکنن. اینالی حکومت افغانستان یا حکومت فعلی خویی را درک میکنن که اگر 3-4 میلیون مهاجر به یک مشکل یک بحران دیگه در داخل افغانستان به وجود می آید و این خاطر اینا حاضر هستند که بر صورتی که شده این مشکل تا حدش رو کش کنه و تا اندازه مشکل خود افغان مهاجر عمل شود، تا اندازه برای حکومت فعلی افغانستان هم وقت مساعد شود که اینا امکاناتی که به دست دارن رو به کار به اصطلاح یک فیصله آبرومندانه برای عودت مهاجرین افغانستان صورت میگیره.
حکومت طالبا پیش از این که حکومت پاکستان ضرب الاجل خروج برای مهاجرین افغان تعیین کنه، بارها از اسلام آباد خواست که با مهلت بده به مهاجرین افغان و با مهاجرین افغان از جبر و از زور کار نگیره، اونا را به گونه جبری از خاکش اخراج نکنه. آیا دید بازدید آیتا در این راستا میتونه که مفید ثابت شوه و مخواست را که حکومت طالبا پیش از این مطرح کرده بود با او خواست اسلام آباد جواب مثبت بده؟
من گمان نکنم، به خاطر اینکه اسلام آباد همیشه کوشش کرده که امو امتیازگیری بکنه و یا مسائل به صورت مقطعی حل بکنه و حل هم نکده. یعنی تجربه تونشان میده ما در طی 2-3 سال گذشته تجار ما این مشکلات رفت آمد افغانا به اون طرف، مسئله ویزا، مسئله تجارت و مسئله راه ها، این بارها این مسئله با پاکستان مطرح شده، پاکستانیا این را قبول کردن و گفتن که بعد از این سهولت ها را ایجاد می کنن. ولی بعد از گذشت یکی دو ماه ما می بینیم که باز پاکستانیا اونو مشکلات را که قبلا ایجاد کرده بودن دوباره اون مشکلات را ایجاد کردن با افغانا. البته اینالی باور کردن با امی آیت ها و با اون فیصله ها نظر و تجربه ثابت تا اندازه مشکل خواهد بود. پاکستان بر خود مشکلات خود داره، یعنی ما ایتونه میگیم پاکستان در اقالتی است که هم مشکل اقتصادی داره، هم مشکل امنیتی داره، هم مشکل سیاسی داره و کوشش میکنه که توجه مردم پاکستان و توجه دنیا را به دیگه طرف جلب کنه. حالی دمی شرایطی که فعلا قرار داره ببینین مشکلات امنیتی در پاکستان است، اینا فشار بالای مهاجر آورده و بانی از این که امنیت ما گویا ناشی از وی حضور مهاجرین در پاکستان است، اینا امنیت ما را اخلال میکنن. من فکر میکنم اگر پاکستانیا صادق باشن میشه که تفاهم صورت بگیره، میشه به اساس یک برنامه آبرومندانه مهاجرین عودت داده شوند. در اینجا تلاش ها باید طوری صورت بگیره که از منابع بین‌المللی و سازمان های کینا در بخش مهاجرت کار میکنن کمک خواسته شود تا مرسکان دوباره از اینا، تا به کاریابی از اینا، تا به برگشتنشون به زندگی عادی اینا را مساعدت بکنن.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان گفته که افراد آگاه برش گفتن نگران هستند که مبادا پاکستان از اخراج پناهندگان افغان به عنوان پوشش برای فرستادن تروریست های داعش به افغانستان استفاده کنه. این نگرانی چقدر واقع بینانه است؟
ببینین مشکلات افغانستان و پاکستان یا مشکلات منطقه مشکلات پروژه های استخباراتی هست. یک چیز واضح است، هیچ کسی را تضمین کردن هم میتونه که در قبال اینمی حرکت چنین چیز نباشه، یعنی مسئولیت ازی موجود نیست. احتمال میره، آدمی را تصور کردن میتونه، اما ایتونم نیست که ما کلن و قاطی ایر امر بکنیم که امکان موجود است. نی، اگر خود استخبارات پاکستان بخواه میتونه، در صورتی که اگر ما یک به اصطلاح یک سیستم داشته باشیم در داخل، وقتی که این مهاجر داخل کشور میشه اینا را سکرینینگ میکنه، اینا را به اصطلاح راجستر میکنه، در اونجا باز اگر لازم باشن طریقه هست که اینا میتونن از حضور یا از ورود امو کسایی که اونا گروپ های جنگی هستن جلوگیری بکنن. البته این ضرورت به یک مدیریت خوب داره، ضرورت به امکانات داره که تا امی این مسئله حل شود.
محمد اسحاق اطمر، آگاهی امور سیاسی و همچنان استاد در پانتون برلین بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان گفته که افراد آگاه برایش میگویند نگرانند که مبادا حکومت پاکستان از اخراج پناهجویان افغان به عنوان پوشش برای فرستادن تورست های داعش به افغانستان استفاده کند. خلیلزاد دیشب در شبکه اکس خود نوشت که من نیز این نگرانی را دارم. آقای خلیلزاد نام افراد را که برش ای گپ گفتن افشا نکرد. مقامات حکومت پاکستان تا کنون در این مورد تبصره نکردند و حکومت پاکستان در هفته های اخیر روند اخراج مهاجرین افغان به شدت بخشیده. در میان مردم در افغانستان نیز یک نوع شک و تردید درباره نیت پاکستان در برابر افغانستان وجود دارد. شمار از افغانهایی که با رادیو آزادی صحبت کردند نیز گفتند که نگرانند که جنگجویان داعش در جمع مهاجرین وارد افغانستان نشوند. بیاین برفای شما را از افغانها با هم گوش میتیم، اما ایره باید بگویم که صدای یکی از آنها را که به دلیل امنیتی نخواسته هویتش افشا شود تغییر دادیم.
خودمون دو امدغه تشویش ده اویرم ده.
تشویش و ترس ما این است که کشور همسایه ما با استفاده از مهاجرین افغان اینجا ناامنی را بیشتر نسازد و یا کسانی که برای ویرانی افغانستان تربیه شدند در میان مهاجرین وارد کشور ما نشوند. ترس ما این است که پاکستان این بار در میان مهاجرین افغان اعضای داعش را وارد افغانستان نماید و در اینجا ناامنی ایجاد کنند. امارت اسلامی باید در مرز افغانهایی را که از پاکستان اخراج می شوند از نزدیک تحت نظر داشته باشد و حتی افراد مشکوک را تعقیب کند تا ببیند کجا زندگی می کنند و چه می کنند.
دو تن از افغانهایی بودند که نگرانیشان را در مورد ورود احتمالی جنگجویان داعش در میان مهاجرین افغان اخراج شده از پاکستان ابراز کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. شنیدید که نماینده ویژه پاکستان صادق خان امروز در رأس یک هیئت پاکستانی به کابل رسید. ای یگانه هیئت نیست که امروز به کابل آمده باشه. یک گروه 18 نفری از جرگی افغانهای مقیم خارج نیز به هدف گفتگو با مقامات طالبان در مورد رفع محدودیت های آموزشی و کار زنان امروز وارد کابل میشه. زرکه ملیار یک عضوی جرگه پیش از سفرش به رادیو آزادی گفت که امیدوار هستند که این بار بتوانند از طریق گفتگو با حکومت طالبان باعث رفع این محدودیت ها شوند. اعضای جرگه سال گذشته با می هدف به افغانستان سفر کرده بود و با شمار از مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرده بود، اما گفتگوهای سال گذشته ایشان نتیجه در پی نداشت. جزئیات این گزارش با هم میشنویم.
جرگه افغانهای مقیم خارج موسوم به افغان دایاسپورا جرگه ابراز امیدواری میکند که این بار گفتگوهای آنان با طالبان در مورد رفع محدودیت‌های آموزشی و کاری دختران و زنان در افغانستان نتیجه بدهد. این جرگه که متشکل از 18 نفر است به تاریخ 27 عمل وارد کابل می شود. زرکه ملیار یکی از اعضای این جرگه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت:
این خواست ماست، خواست ملت است و خواست زمان است. با همین از اراده جرگه که یک سال پیش سفر کرد بار دیگر به افغانستان می رود. امیدواریم که این بار دستاورد ملموس داشته باشیم و درهای آموزش برای خواهران ما باز شود و زمینه و امکانات کار برایشان فراهم شود.
گفتنی است که اکثر اعضای این جرگه افغانهای مقیم غرب هستند و سال گذشته نیز با هدف مشابه به افغانستان رفته بودند. سفر قبلی این جرگه و دیدارشان با مقامات طالبان در خصوص برداشتن محدودیت بر آموزش دختران نتیجه در پی نداشت. جرگه افغانهای مقیم خارج در اعلامیه‌ای که بر رسانه‌ها فرستاده تاکید کرده که اعضای جرگه افراد دلسوز و اجتماعی اند و به هیچ جریان سیاسی در داخل یا خارج از کشور وابسته نیستند. این توضیح در حال در اعلامیه ذکر شده که اتحاد فعالان حقوق بشر در اعلامیه در 15 اپریل که بر رسانه‌ها فرستاده انتقاد کرده که برخی افراد که به گفته این اتحاد برای طالبان لابیگری می کنند تحت عنوان خبرنگار، تحلیلگر یا فعال مدنی آزادانه به کابل سفر می کنند. با طالبان دیدار می کنند و در نشست‌های آنها شرکت کرده و تلاش دارند طالبان را مترقی جلوه دهند. با این حال در این اعلامیه به صورت مشخص از هیچ شخص یا نهاد نام برده نشده است. همزمان شماری از دخترانی که از آموزش باز مانده نیز از حکومت طالبان می‌خواهند که به آنان اجازه ادامه آموزش بدهد و همچنان انتظار حمایت واقعی از جامعه جهانی دارند. دو تن از این دختران که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و محل زندگیشان فاش شود به رادیو آزادی گفتند:
تعلیم زموش حساسی حق ده.
تعلیم حق اساسی ماست و بدون آموزش هاینده ما تاریک به نظر می رسد. خواست ما از حکومت این است که درهای آموزش را دوباره بروی دختران باز کند.
ما به همدلی و حمایت واقعی نیاز داریم، نه فقط سخنرانی و وعده ها. و اگر دنیا و جامعه جهانی به می شکل در مقابل ما بی تفاوت بمانند، ما نه تنها که امروز خود را از دست می دیم بلکه آینده خود را کاملا از دست خواهیم داد.
فضل هادی وزین یکی از فعالان حق آموزش و استاد پیشین پوهنتون میگوید که بسته شدن دروازه های مکتب و پوهنتون برای دختران افغان یک فاجعه بزرگ برای افغانستان است و باید برای پایان دادن به این بحران از هر راه ممکن تلاش شود.
بسته ماندن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران، برای نیمی پیکر جامعه افغانستان، برای میلیون ها زن و دختر یک فاجعه بزرگ ملی هست و برای جلوگیری و پایان دادن به این فاجعه از هر تلاش و کوشش مسالمت آمیز مطلوب است و باید انجام شود. اهم از و این کوشش ها میتواند در برگیرنده ملاقات های مستقیم، فرستادن جرگه ها و هیئت ها به مسئولین حکومت سرپرست حرکت طالبان، هر چیز از این قبیل باشد.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 دختران را از ادامه آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی نهادهای غیر دولتی نیز محروم ساختند. به گفته صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان بیش از 2 میلیون دختر را تحت تاثیر قرار داده و امسال 400 هزار دختر دیگر نیز به این آمار افزوده شدند. این نهاد هشدار داده که اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر دیگر نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. در تازه ترین مورد، برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در گزارش در 14 اپریل اعلام کرده که افزایش محدودیت‌ها بر زنان و سیاست‌های سختگیرانه علیه کار زنان می‌تواند در دو سال آینده 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان زیان وارد کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.
بیشتر از خبر،
سازمان جهانی صحت یا WHO هشدار داده که به دلیل تعلیق کمک های ایالات متحده بیش از 10% افغانها ممکن است تا پایان سال جاری میلادی خدمات صحی را از دست بدن. تعلیق بودجه ایالات متحده به گفته سازمان در اوایل سال جاری باعث بسته شدن 364 مرکز صحی در افغانستان شده که حدود 3 میلیون نفر از دسترسی به خدمات صحی محروم کرده. جزئیات از این گزارش شما میتونین که در وبسایت رادیو آزادی بخونین. آدرس ماست azadiradio.com. ای برنامه رادیو آزادی را با این گزارش به پایان میرسانم که باز ای بار سازمان غذای جهان یا WFP گفته که دامنه سوی تغذیه کودکان در افغانستان به صورت بی سابقه در حال گسترش است. سازمان غذای جهان در هفتم ماه اپریل گفته بود که 3.5 میلیون کودک در سال جاری میلادی در افغانستان با سوی تغذیه مواجه خواهند شد. بیشتر در گزارش امید مرزبان.
سازمان غذای جهان یا WFP از شرایط سخت زندگی کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده است. این سازمان میگوید که دامنه سوء تغذیه کودکان در افغانستان به سرعت بی سابقه در حال گسترش است. WFP در پیامی که روز چهارشنبه روی صفحه X توییتر سابق نشر کرد نوشته است که برای نجات این کودکان به کمک‌های مداوم نیاز دارد. سازمان غذای جهان در هفت ماه اپریل گفته بود که 3.5 میلیون کودک در سال جاری میلادی در افغانستان با سوء تغذیه مواجه خواهند شد. همزمان با این، اداره موسوم به اقدام بر ضد گرسنگی میگوید که اگر کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد در افغانستان درمان نشوند، جانشان را از دست خواهند داد. کوبی ریتویلد، رئیس این اداره، در یکی از شفاخانه هایی که اکنون خدماتش متوقف شده است، به خبرگزاری فرانس پرس گفت:
عملاً آنچه اتفاق خواهد افتاد این است که کودکان که اینجا آورده می شوند درمان نخواهند شد. اگر درمان نشوند خطر جدی مرگشان وجود دارد و این خیلی دردناک است، زیرا دکتران و نرس ها باید آنها را به جای دیگر بفرستند که در آنجا امکانات تداوی تخصصی وجود ندارد.
پس از آن که اداره برهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ در آمریکا کمک‌های بشری با افغانستان را به حالت تعلیق درآورد، سازمان اقدام بر ضد گرسنگی نیز فعالیت‌های خود را کاهش داد. این سازمان برای مدت خدمات حیاتی را در بدخشان و کابل ادامه داد، اما به دلیل قطع منابع مالی فعالیت آن در این دو ولایت نیز در جریان ماه جاری میلادی متوقف شد. ایالات متحده آمریکا که تمام کمک‌های خارجیش را به حالت تعلیق درآورده بود، سپس اعلام کرد که 6 کشور از این امر مستثنا هستند که افغانستان شامل این کشورها نبود. وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرد که تعدادی از برنامه‌های کمک‌های غذایی اضطراری برای افغانستان را به دلیل اینکه این کمک‌ها به نفع طالبان استفاده می‌شود، متوقف کرده است. تامی بروس، سخنگوی این وزارت، در یک کنفرانس خبری به تاریخ 8 اپریل گفت که ایالات متحده کمک‌هایش با برنامه جهانی غذا در یمن و افغانستان را به دلیل نگرانی‌های مبنی بر اینکه این کمک مالی به نفع گروه‌های تروریستی مانند حوثی‌ها و طالبان است، بر اساس یک فرمان اجرایی به حالت تعلیق درآورده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه دهم از جغرافی صنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های خوبی از جغرافیای جهان را با هم یکجا می‌خوانیم. طبقی که در گذشته هم برای شما گفتم، جغرافی صنف 11 کلاً درباره اقتصاد صحبت می‌کنه و درس امروزی ما هم درباره اقتصاد جهان هست. اقتصاد جهان از لحاظ نفت و گاز و نفت و گاز و زغال سنگ را بررسی می‌کنیم. پس بیاین که درس امروزی خود آغاز کنیم. پیش از اینکه درس امروزی خود آغاز کنیم، در نخست اهداف درس 13 درس 10 خود مرور کنیم که امروز قرار است نفت در جهان، گاز طبیعی در جهان و همچنین زغال سنگ در جهان را بخوانیم که در کدام مناطق زغال سنگ، نفت و گاز وجود داره و کدام کشورها بیشترین مصرف کننده و یا بیشترین تولید کننده در جهان هستند. پس بیاین که با هم شروع کنیم. خود اول نفت را می‌خوانیم که نفت در جهان چگونه هستم. بیشتری از جاهای عمیقی که در جهان وجود داره نفت های زیادی وجود داره که نفت ها در نخست شکل خام هسته وقتی که رو استخراج میکنن و رو فابریکه های مخصوص رو به نفت تبدیل میکنن که قابل استفاده باشه و کشورهای زیادی از جهان نفت چاهای نفت داره که باعث شده رقابت های زیاد سری چاهای نفتی ایجاد شده که از جمله در سال 1990 عراق به کویت حمله کرد تا منابع نفتی کویت رو بگیره، ولی در این بسیاری از چاهای نفتی آتش گرفت و بسیار خسارات زیاد را به محیط زیست به بار آورد و همچنان استخراج تاریخ استخراج نفت که بخوانیم که اولین بار نفت کجا استخراج شد. اولین بار چاه نفت در سال 1895 در پنسیلوانیا بود که به عمق 20 متر حفر شد و از او به نفت استخراج شد که فقط به عمق 20 متری، ولی فعلا که هست در جهان چاهای وجود داره که تا 6000 متر هم میرسه که این نمونهش یکی در وایومینگ امریکا است که این وایومینگ امریکا هم چاهای وجود داره که عمقش به 6000 متر میرسه و از اونجا نفت استخراج میکنه و همچنان وقتی که نفت در اولم گفتم که وقتی که نفت رو استخراج میکنن دارای قابل استفاده نیست و بعد از تصفیه رنگش بنفش میشه و از او استفاده میکنن و موارد استفاده نفت در فابریکه ها، در موترها و انواع استفاده های متفاوت داره، در ساختن پلاستیک و خب جاهای استفاده نفت خیلی زیاد، مثلا عطر میسازن، لباس میسازن، لاستیک میسازن. خب اینا رو باز میخوانیم. خب گذشته از اینا اگر بخوانیم که مناطقی که نفت وجود دارد در جهان، یکی آسیا، در آسیا قاره آسیا که بخوانیم، در عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان و دیگر کشورها دارای چاهای بزرگ یا ذخایر بزرگ نفت هستند که از جمله بزرگترین ذخایر نفت در خاورمیانه هم کشورهای عربی و ایران این مناطقی است. نفتش نسبت به دیگر کشورها بیشتر هستند و که 65% از نفت جهان را تشکیل می‌دهند کشورهای عربی و آمریکا. آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده و استخراج کننده نفت در جهان است که بیشترین نفت های آمریکا در ساحل خلیج مکزیک پیدا میشه و همچنان در افریقا، در لیبی، الجزایر، نیجریه و گابون که اینا هم در افریقا هست مناطقی که ازشان نفت استخراج میشه و در آمریکای لاتین که شامل آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی میشه، ونزوئلا و اکوادور ذخایر بزرگ نفتی در این مناطق وجود داره و کاربرد نفت که بخوانیم از نفت برای تولید الیاف مصنوعی، لباس، لاستیک، عطر، صابون، رنگ، صنایع کیمیاوی، دوا و مواد شوینده و بعضی چیزهای دیگه از نفت تولید میکنه. و به ادامه درس امروزی ما شکلگیری گاز طبیعی. خب گاز طبیعی رو میخوانیم. گاز طبیعی مانند نفت از بقایای حیوانات عظیم الجثه که میلیون ها سال زیر زمین بدون هوا، اکسیژن و تحت فشار زیاد بوده و اونا تبدیل به رسوبات شده که به اثر گذشت زمان اونا تبدیل به گاز شده. نفت هم قسم است. وقتی که حیوانات از مجسمه زیر خاک پنهان می‌شد. در نخست اول نفت و گاز ایجاد میشه که از اول نفت قرار داره، با بالای نفت گاز است. یعنی هر چاه یا هر معدنی که استخراج شده اول گازش رو میکشن و بعد از اون نفتش رو میکشن. و همچنان زغال سنگ همین قسمی است که نار به همشون منابع طبیعی میکنه. میگه و استفاده گاز طبیعی رو بخونیم از برای سوخت بیشتر استفاده میکنن، سوخت و تولید حرارت. در کارخانه های کیمیایی هم استفاده میشه برای پخت و پز، برای روشنایی، برای گرم کردن منازل و همچنان در صنایع کیمیایی ترکیبات کیمیایی همه از گاز طبیعی استفاده میشه. و منابع و انتقال اینا چه قسمی است؟ منابع گاز طبیعی خب در اول هم گفتم که بالای ذخایر نفتی قرار داره و انتقال از اونها توسط پایپلاین ها هست یا توسط یه کپسول های مخصوص گاز طبیعی هستن، از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال داده میشه که ارزان ترش همو پایپلاین ها هستن. و کشورهایی که گاز طبیعی در اونجا وجود داره آسیای در آسیای مرکزی، روسیه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان هست. در روسیه، روسیه بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در جهان است که 33% از سهم جهانی رو میگیره. یعنی که 33% گاز طبیعی جهان از روسیه که از مناطق دریای وولگا، ساراتوف و مسکو از این مناطق نفت استخراج میشه. و در امریکا، ایالات متحده امریکا است که بیشترین مصرف کننده گاز داره که این توسط پایپلاین بین تگزاس و نیویورک خط لوله خط هستن که این گاز تگزاس را به نیویورک انتقال میده و بیشتری از این گازهایی که از اینجا استخراج میشه در اون مناطق اطرافش به مصرف میرسه. و همچنان در کانادا پایپلاین ها از پایپلاین گاز در ناحیه آلبرتا هست که در زمانی کشیده شده. بعد ونزوئلا که ونزوئلا بعد از امریکا و کانادا بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در قاره امریکا است و فاصلهش نظر به این که از مراکز صنعتی کمتر است و استفاده از گاز ونزوئلا کمتر هست. و همچنان در ونزوئلا بیشتر تولیدات گاز برای ایجاد فشار در ذخایر نفتی به کار میره. یعنی که وقتی که میخواین که گاز را استخراج کنن، اونا کوشش میکنن به نفت برسن، نه که خود گاز استخراج کنن. خب به ادامه درس امروز ما گازهای طبیعی که بازم در نظر به قاره ها، نظر به ممالک دیگه جهان صحبت کنیم که در کجاها گاز وجود داشت. در ایتالیا و فرانسه که بخوانیم، در ایتالیا تولید گاز طبیعی در حال رشد است، ولی چاهای وجود داره که از اونجا در فرانسه وجود داره که از اونجا نفت گاز استخراج میکنه که یک پایپلاین در شهرهای تولوز و بوردو هست که یه دو شهر با یکدیشان گاز منتقل میکنه. و در فرانسه گاز طبیعی در منطقه لاک در جنوب غربی استخراج میشه، اما به خاطر که گاز ترش هست یا گاز سلفردار هست، اونو از بعد پایپلاین هایش یک قسم الیاش های مختلف متفاوتی یا خوبتر ایجاد شده تا گازها را انتقال بده. و مهمتر وارد کنندگان گاز طبیعی کشورهای وجود داره که گاز ندارن ولی گازشان خود از دیگر کشورها وارد میکنه، مانند ایتالیا، فرانسه، ژاپن و آرژانتین است. و انتقال گاز از خاورمیانه به اروپا، خاورمیانه، کشورهای عربی و ایران، کشورها معادن غنی نفت و گاز داره که بیشتر گازها و نفت خود به اروپا صادر میکنن که توسط پایپلاین ها صورت میگیرن. همچنین گاز خاورمیانه بیشتر در اروپا، بیشتر از خاورمیانه و ونزوئلا گاز خود میگیرن. و اینا به خاطر که موقع جغرافیایشون دور هسته، چالش های وجود داره در انتقال گاز که توسط پایپلاین ها یا توسط کپسول های مخصوص انتقال داده میشه که از طریق ترکیه، یونان، یوگسلاوی، اتریش و آلمان به اروپا انتقال پیدا میکنه. و همچنان مشکلاتی که در اینجا وجود داره به خاطر راهش هست که راهش بسیار خراب است و راهش طولانی هست. و توافقاتی که صورت گرفته، توافقاتی بین کشورهای آسیای مرکزی مانند ترکمنستان و کشورهای اروپایی غربی هست که اینا توسط گاز خود توسط پایپلاین ها به از ترکمنستان به اروپا ارسال میشه. و همچنان زغال سنگ در جهان. خب زغال سنگ از بقایای سنگ شده درختان و تحولات جیولوژیکی و حرارت زیاد به وجود میاد که اینا تای میلیون ها صورت میکنه که درخت ها و دیگر بقایا داخل زیر زمین شده در وجود فشار زیاد به سنگ تبدیل میشه. و زغال سنگ مانند نفت و گاز موارد استفاده زیاد داره که در جهان همه استفاده میشه به خاطر تولید انرژی و تولید حرارت استفاده میشه و ارزشش در قرن 18 میلادی ارزش زغالسنگ خیلی زیاد بود چون در قرن 18 انقلاب صنعتی انگلستان صورت گرفت و زغالسنگ به انواع مختلفی پیدا میشه که هر کدام از اونها رو میخوانیم که از جمله زغالسنگ خشک یا انتراسید هستم. انتراسید این رنگش سیاه مایل به خاکستری است. فیصدی کربونش 87 تا 94 درصد است. ببینید هر زغال سنگ فیصدیش کربونش بیشتر باشه او زغال سنگ کیفیتش بالا هست و ویژگیش این است که حرارت زیاد تولید میکنه، دود و بخارش کم است، کاربردش این است که به خاطر به تولید برق استفاده میشه و دومی زغال سنگ قیری هست که هم از بهترین نوع زغال سنگ هست که برام کوک هم یاد میشه. ویژگی هاش این است که بدون دود میسوزه و حرارت زیاد تولید میکنه و کاربردش در صنایع مختلف استفاده میشه و فیصد کربنش 48 درصد هست و همچنان زغال سنگ نارس یا لگنید است که وزنش کمتر است، رطوبتش زیاد است، حرارتش هم کم است، رنگ به رنگ های خرمایی و زرد پیدا میشه و کاربردش است که زود میسازه و استخراجش حدود 15 درصد از ذخایر زغال سنگ دنیا را تشکیل میده و همچنان زغال سنگ ترف است که مشابه زغال سنگ نارس است و بعد رنگ قهوه‌ای یافت میشه، حرارتش بسیار کم است و یعنی به خاطر کسی که او بسیار جوان است، یعنی تانوز اوقدر سال در تیاری نکده تا به زغال سنگ خوب تبدیل شود و به نام زغال سنگ نارس هم یاد میشه. خب به ادامه درس امروزی ما اروپا و منابع استخراج زغال سنگ. خب در اروپا هم در بیشتر از کشورهای جهان زغال سنگ وجود داره که از جمله اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و لهستان هستن. وضعیت ذخایرش است که بیشتر از اونها استخراج شده و نواحی بسیار کمش زغال سنگ مانده. در روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان است که در حوزه کنزسکا هست که به مناطق پراگنده مانندی طولاده مناطق زغال سنگ پیدا میشه و در آلمان در حوزه های رول، لینز و سار که مهمترین زغال سنگ غرب اروپا را تشکیل میده و همچنان در انگلستان استخراج از حوزه های اسکاتلند، مندلینز، ویلز، جنوبی نیوکاسل اینا از مناطق هستن که زغال سنگ در مناطق یافت میشه و تکنولوژی استخراج با کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا، فرانسه و آلمان اینا از تکنولوژی های بیشتر پیشرفته استفاده میکنن به خاطر استخراج زغال سنگ و همچنان منابع استخراج زغال سنگ بازم بیشتر بخوانیم. آمریکای شمالی ذخایر زغال سنگ که در آمریکای شمالی وجود داره بیشترش در ویرجینیای غربی است، پنسیلوانیا هست، ایلینوی هست، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو و دیگه ایالت‌های ایالات متحده آمریکا زغال سنگ پیدا میشه و در آسیا مناطقش کمتر کشف شده است که در بیشتر در سراسر آسیای شرقی وجود داره و همچنان در سایبریا و کوههای دیگه کوههایی که در آسیا وجود داره اونجا ذخایر زغال سنگ وجود داره و کشورهای دایره برای معادن هستن چین، ژاپن، شمال ویتنام، هند، ایران، افغانستان و چین بزرگترین کشور است که بزرگترین حوزه است که زغال سنگ استخراج میکنه که بیشتر در نواحی هوانگو و منچوریا یافت میشه و ژاپن معادن زغال سنگ برای از ژاپن که هست به خاطر ذوب کوره های آهن استفاده میشه در ژاپن و منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی اگه بخوانیم زغال در نیمکره جنوبی به خاطر که اونجا خشک کمتر هستن نسبت به نیمکره جنوبی 5 درصد از مجموع زغال سنگ استخراج شده جهان از در کره نیمکره جنوبی هست و مناطقی که است استرالیا، جنوب شرقی آفریقا، آمریکای جنوبی و ویژه کشور شیلی هست و کشورهای صادرکننده به کشورهای مانند انگلستان و آلمان صادر میشه و بعد از جنگ جهانی اول بالای زغال سنگ استفاده از زغال سنگ خیلی زیاد شد و کشورهای عمده‌ای که صادر میشه صادر کننده هستند ایالات متحده آمریکا هست که تو اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، لهستان به روسیه، چک، اسلواکی، سوئد و ایتالیا، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی، آلمان به کشورهای اروپایی، فرانسه از سارو و روی آلمان و کاربردهای زغال سنگ به صنایع مختلفی مانند گرمایش و حرکت ریل ها و در صنایع کیمیایی ساختن نایلون، پلاستیک، عطر و دوا استفاده میشن و همچنین محصولات درجه دو مانند مواد رنگی سلفات آمونیوم، نفت مصنوعی، رابر مصنوعی هم ازشون استخراج میشن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی شما یک کدام عوامل در استخراج مواد نقش دارد؟ دو چند نوع مواد معدنی را میشناسید؟ از آنها نام ببرید. و سوم مردم جهان از کدام انواع مواد معدنی استفاده میکنند؟ این چهار سوال کارخانگی شما هست، اینا را انجام بدید. این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بنام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه دوم از جغرافی صنف دوازدهم. بیان که امروز هم یک درس بسیار خوب، جالب و همچنان موضوعات که تا هنوز شما نشنیدین را با هم یک جایی بخوانیم. امروز قرار است درباره خط سرحدی مکمهان، نفوذ تشکیلات اداری و اهمیت آن در کشور و همچنان احصایه و توزیع جغرافی نفوس را صحبت میکنیم. این چهار موضوعی که قرار است امروز بخوانیم همهشون موضوعات بسیار کلیدی در جغرافی کشور هستند. خب بیایم که شروع کنیم. در نخست خط سرحدی مکمهان. خط سرحدی مکمهان در منطقه سیستان در جنوب غربی کشور واقع شده که خود یعنی سیستان بعض وقت تحت اداره ایران بود و بعض وقت تحت اداره خود کشور ما افغانستان قرار می گرفت و بعد از اینکه احمد شاه بابا در وسط قرن 19 میلادی پادشاه شد، سیستان جزء خاک افغانستان شد و بعد از اون در زمان امیر شیرعلی خان سر که یک قبیله برنامه قبیله سربندی که رئیس قبیله سرکردهشان علی خان نام داشت، اونا با تمام اموالشان با زمینهایشان خودشان تا مربوط ایران اعلان کرد و تابعیت ایران را گرفتن که بعد از این مشکلات زیادی بین افغانستان و ایران بر سر خاک سیستان مناقشه های زیادی صورت گرفت که در اون زمان در سال 1873 بود که در زمان حکومت امیر شیرعلی خان فریدریک گلدسمیت به عنوان داور از سوی بریتانیا تعیین شد تا بیایم منطقه سیستان را ببینه و سیستان مشکلات سرحدی را حل کنه و او آمد و سیستان را به دو بخش تقسیم کرد. یکی سیستان خاص بود که به ایران تعلق گرفت و دیگه ماورای سیستان بود که او به افغانستان تعلق گرفت. بعد از آن در سال 1247 هجری شمسی که دریای هلمند وقتی که مسیر خود را تغییر داد، ایران این مسیر دریای هلمند را به نفع خودشان میدانستند ولی افغانی ها به نفع خودشان و ایرانی ها به نفع خودشان، که بازم یک مشکل دیگر ایجاد شد، یعنی جنگ یا مناقشه بین گفتگو بین خط سرحدی مکمهان اتفاق افتاد. بعد از او در سال 1902 میلادی بریتانیا بازم آمد برای حل معضله خط سرحدی افغانستان و ایران که در این وقت مکمهان از طرف بریتانیا تعیین شد. مکمهان بعد از دو سال و سه ماه تحقیق در یعنی سرحدهای افغانستان و ایران که از کوه ملکسیا تا سیا کوه را در بر میگرفت، خط سرحدی را بین افغانستان و ایران تعیین کرد. به خاطر که خود مکمهان آمده بود و خط را تعیین کرد، به مدل خط سرحدی به نام مکمهان هم یاد کرد. و بعد از او در سال 1331 هجری شمسی وقتی که افغانستان میخواستن که پروژه انکشافی دریای هلمند درست داشتن، میخواستن که انکشاف بیتن و آب را به خود خاک افغانستان مصرف شد. بعد از او ایرانی ها کشور ایران به سازمان ملل به خاطر کمبود آب شکایت کردن و سازمان ملل متخصصای از کشورهای امریکا متخصصین امریکایی، کانادایی و چیلی انتخاب کردن و اونا آمدن به منطقه را بررسی کردن و سهم ماهیانه ایران را از دریای هلمند دادن که بعد از دو دولت افغانستان هم کمیسیون 3 نفره قبول کرد و گزارش تقسیم آب به ایران فرستاد که در اون زمان در ایران حکومت شاهی حکومت میکرد. و خط و فعلا هم خط تقسیم آب دریای هلمند تا هنوز معضلش حل نشده و سر کمی جنجال ها بین افغانستان و ایران هنوز هم وجود داره. خب ما فقط خط سرحدی رو میخوانیم. خب خط سرحدی فخری هست، خط مرز مشترک بین افغانستان و ایران هست که مرز مشترک بین ولایت های هرات، فرار، نمروز و سیستان رو بول میکنه و طولش هم 921 کیلومتر است و ویژگی های عمده خط سرحدی فخری هست که در اینجا بسیار دشت ها و بیابان ها و مناطق خشک اینجا منطقه وجود داره و فصل های تابستان بسیار گرم و فصل ها در کل در منطقه گرم هست و کمبود آب در منطقه هم دیده میشه و نفوذ و این مناطقی که از خط سرحدی گذشته به حدی اقل میرسه و کاربردهایی و اهمیتی که خط سرحدی فخری داره یک از منطقه ترانزیت است بخاطر ترانزیت برای اقتصاد و تجارت افغانستان و ایران کمک میکنه. و میرسیم به تشکیلات اداری افغانستان. تشکیلات اداری افغانستان اگر ما بررسی کنیم افغانستان 34 ولایت داره و هر ولایتش به چندین ولسوالی تقسیم شده که تایی از لحاظ مدیریت امور اداری اقتصادی اجتماعی و امنیتی کشور مهم هست. سطوح اداری افغانستان اگر در نظر بگیریم ولایت ها هست که بزرگترین واحد های اداری هست که توسط والی اداره میشه، بعد از ولایت ها ولسوالی ها هست که هر ولایت به چندین ولسوالی تقسیم میشه و هر ولسوالی تحت نظر ولسوال هست و همچنان قریه و نواحی پایین تر هست که اینا پایین تر از ولسوالی قرار داره توسط شوراهای محلی نظارت میشه و همچنان نهادهای مرکزی که افغانستان وجود داره چندین وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی هست که در سطح ملی کارکردهای خود داره که وزارت های کلیدی مانند وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت معارف، وزارت صحت عامه، اینا همشون وزارت های داخلی کشور هستن. مثلا اگر ما وزارت معارف بر مثال در نظر بگیریم، اینا از کوچکترین تشکیلات مثلا قریه هست، بعد از ولسوالی هست، بعد از ولایت و بعد از در سطح کشور. که اگر وزارت معارف در نظر بگیریم، مکاتب در نظر بگیریم، اگر یک شاگرد بخواد شهادت نامه خود از مکتب بگیره و مکتبش هم در یک از قریه ها وجود موقعیت داشته باشه، او در نخست از مکتب که شوراهای محلی هست از مکتب میگیره، بعد میره ولسوالی، بعد ولایت میره، بعد وزارت معارف میره که این مراحل همهشان طی میکنه تا به رأس برسه و تمام وزارتخانه ها همین قسمی یک طبقات داره و همین کارهاشان رو پیش میبره. و همچنان تشکیلات اداری اگر تاریخچه‌شان بخونیم، در زمان امیر امان الله خان افغانستان به 5 ولایت تقسیم شده بود که کابل، قندهار، هرات، ترکستان، قطغن و بدخشان هستند که شامل 4 حکومت اعلی بود. حکومت اعلی سمت مشرقی، سمت جنوبی، میمنه و فراه بود و نظر به کلانی ایالت ولایت ها و حکومت های اعلی ها نمیتونست به مشکلات مردم زیاد رسیدگی شد و بعد از سال 1343 هجری شمسی اصلاحات آمد که اصلاحات افغانستان را به 29 ولایت تقسیم کرد و هر ولایت تحت والی و واحد های کوچکترش ولسوالی ها تقسیم شد و بعد از در سال 1370 هجری شمسی افغانستان به 32 ولایت، 94 ساحل شهری، 294 ولسوالی و 33500 قریه تقسیم شد و بازم در سال 1385 هجری شمسی 2 ولسوالی پنجشیر و دایکندی اینا در ولایت تقسیم شد. و وضعیت فعلی افغانستان که هست، افغانستان دارای 34 ولایت، 364 ولسوالی و بزرگترین شهرش هم شهر کابل هست. و نفوس و اهمیتش را در نظر بگیریم، خب اول نفوس را که تعریف کنیم، نفوس تعداد باشندگان یک کشور که در مناطق مختلف و اساس عوامل مختلف زندگی میکنه این خودش نفوس گفته میشه. یا یک تعریف دیگه داشته باشیم، تراکم نفوس با تقسیم تعداد نفوس بر مساحت منطقه حساب میشه. و همچنان وضعیت نفوس در افغانستان اگر بررسی کنیم، در سال 1370 هجری شمسی جمعیت افغانستان حدود 30 میلیون نفر تخمین شده بود که 80% در دهات زندگی میکرد و 20% در شهرهای صنعتی که شهرهای صنعتی افغانستان شامل کابل، جلال آباد، مزار شریف و هرات هستند که بیشتر در این مناطق زندگی میکنند. و همچنان توزیع نفوس بر اساس شرایط طبیعی اگر در نظر بگیریم، در مناطق حاصلخیز جمعیت بیشتر هستند چون شرایط زندگی بهتر هست و میدونید نفوس هم زیادتر میشن که در شهرهای مانند ننگرهار، لوگر، کاپیسا، لغمان و پروان هستند. و مناطق نامساعد که شرایط زندگی در اونجا سخت است، شهرهای مانند یا مناطق مانند بکوا و مارگو هست که مناطق بیابان هست، نفوس در اینجا حد به حد اقل میرسه. و همچنان نفوذ و اهمیت آن در کشور را اگر بررسی کنیم، خب نفوذ با منابع مهم یک کشور از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر زیاد داره، که بازم نفوذ تأثیرات مثبت و تأثیرات منفی خود هم در یک منطقه به جا می‌گذاره. مثلا اهمیت نفوذ در انکشاف یک منطقه یا در انکشاف افغانستان را که در نظر بگیریم، نفوذ یک از نیروی کار هست. هر چقدر که نیروی کار بیشتر باشه، جمعیت فعال زیادتر باشه، رشد اقتصادی بیشتر هست. بازار مصرف، یعنی وقتی که افزایش نفوذ زیاد باشه، تقاضا برای کالاها و خدمات هم زیاد است که هر کس به نحوه خودش بلند میشه و کارهای خود انجام میده. و همچنان تنوع فرهنگی هست. وقتی که نفوذ زیاد باشه، زمینه های پیشرفت اجتماعی و تبادل فرهنگی صورت میگیره. و بازم در مقابل اهمیت ها، چالش های هم برای مرتبط با افزایش نفوذ است. یکی از فشار بر منابع طبیعی که بر منابع آب، زمین و انرژی تأثیر زیاد داره. مثلا آب زیادتر مصرف میشه، خب طبیعی هست، و انرژی هم زیادتر هست. و همچنان افزایش بیکاری و فقر است. وقتی که نفوذ بیشتر باشه، هر کس کار میکنه و بازم فقر بیشتر میشه. و همچنان مشکلات زیربنایی مانند کمبود مسکن، مکتب و مراکز صحی، اینا هم از جمله چالش‌ها مرتبط با افزایش نفوذ هست. ولی بازم اینا برمیگرده به حکومت و دولت و مردم که چگونه خودشان را میرسانن و چگونه از منابع و فرصت‌ها و چالش‌ها استفاده میکنن. همچنان احصایه و توزیع نفوس را در نظر بگیریم، احصایه و سرشماری افغانستان تا هنوز به شکل بسیار دقیق صورت نگرفته و بازم در بعضی از مناطق ای احصایه ها صورت گرفته. و همچنان توزیع نفوس افغانستان نظر به انکشاف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت هسته. اگر ما در نظر بگیریم توزیع نفوس، عوامل طبیعی را در نظر بگیریم که در نقاط هموار دارای آب هوای مناسب اگر باشه، نفوس بیشتر هست. مناطق کوهستانی نفوس کمتر هست. عوامل اقتصادی در شهرها به خاطر که فرصت شغل زیاد هست، نفوذ زیاد میشه. و همچنان عوامل اجتماعی و فرهنگی هست که در خدمات شهری مانند آموزش، صحت در یک شهر یا در یک منطقه باشه، در اون منطقه نفوذ هم بیشتر میشه. و همچنان پیشینه تاریخی مردم افغانستان اگر در نظر بگیم، نظر به توزیع و احصای نفوذ میشه، در تمدن آریایی و اوستایی برمیگرده به زمانهای قبل از میلاد. و مشاغل و نقش زراعت افغانستان هم از جون وجود داره که مردم افغانستان حدود 80-85% در زراعت و مالداری زندگیشون رو میکنه. و همچنان توزیع جغرافی نفوس را در نظر بگیم، سوحات زیر 1000 متر نفوس بیشتر هست که زراعت و مالداری انجام میتن، و سوحات بالای 2500 نفوس کمتر است و بالاتر از 2500 خیلی کم میشه. و همچنان مناطق صنعتی کشور کابل، مزار شریف، هرات، قندهار، جلال‌آباد هست، نظر به شرایط خوب مورد اون مناطق نفوس بیشتر زندگی میکنن. و رشد نفوس و اوسط عمر را در نظر بگیریم، افزایش تعداد افراد یک کشور رشد نفوس میگه که رشد افغانستان نظر به عوامل اجتماعی، مذهبی و اقتصادی فرق میکنه. رشد متوسط در افغانستان 2.03% محاسبه شده، ولی یه بازم قدر دقیق نیستم. ولی ارقام نفوس را در نظر بگیریم، در سال 1325 هجری شمسی 10.7 میلیون نفر رشد بوده، در سال 1329 هجری شمسی 12 میلیون نفر، در سال 1358 هجری شمسی 15.94 میلیون نفر بوده، که از میان این 15.94 13.4 میلیونش ساکن بودن و 2.56 میلیونش کوچی ها تشکیل میداد. همچنان سرشماری و توزیع نفوذ، در سال 1385 هجری شمسی 84.6% مردم در دهات زندگی میکنند، 15.4% در شهرها. و در سال 1388 نفوذ افغانستان 26 میلیون، در سال 1397 هجری شمسی به 30 میلیون نفر میرسید. و اهمیت احصای ارقام نظر به دیموگرافی، رشد و برنامه ریزی اجتماعی، ارقام و سرورهای دقیق و تحلیلگری نیازمند هستند. خب با ای بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که برتان آماده کردیم، سه تا هست: یک، توزیع جغرافیای نفوذ در کشور چگونه هست؟ دوم، تشکیلات اداره کشور را شرح بدهیم و سوم، نفوذ و اهمیت آن در انکشاف کشور را بیان دارید. این جواب سوالای کارخانگی هست، جوابشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.